ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 13 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیر هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل از تشکیل یک تیم مشترک میان آمریکا و اسرائیل برای مهار جمهوری اسلامی خبر داد. نفتالی بنت پیشتر طرح مهار ایران را در چارچوب متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و ممانعت از گسترش نفوذ تهران در منطقه بیان کرده بود. نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در دیداری مجازی با رهبران یهودی آمریکا ضمن ابراز مخالفت با بازگشت آمریکا به برجام، راهبرد اسرائیل برای مقابله با ایران را مستقل از روند برجام دانست. نفتالی بنت بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته که در پی راه اندازی کارزاری سیستماتیک و چند بعدی در این باره است. هنوز مقامات آمریکایی و ایرانی به این سخنان واکنشی نشان ندادند. با مرگ 515 بیمار کرونایی در شبان روز گذشته، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 110 هزار تن عبور کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده. روند واکسیناسیون هم به رغم وعده مسئولین به کندی پیش می رود و تاکنون حدود 9 میلیون و 500 هزار تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند با مقداری کاهش به 246 شهر و تعداد شهرهای نارنجی به 144 رسیده است. با نزدیک شدن مراسم مذهبی اربعین و عدم تمایل مقامات ارشد حکومتی به لغو این مراسم، مسئولان بهداشتی نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار دادند. رسانه‌های ایران روز شنبه از کنارگیری صادق لاریجانی از عضویت شورای نگهبان خبر دادند. بنابر گزارش رسانه‌های ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی احمد حسینی خراسانی را به عنوان جانشین آقای لاریجانی در شورای نگهبان منصوب کرده است. اختلافات صادق آملی لاریجانی با شورای نگهبان در پی رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آغاز شد. صادق آملی لاریجانی در واکنش به رد صلاحیت برادرش در بیانیه‌ای تصمیمات شورای نگهبان را تحت تأثیر گزارش‌های خلاف واقع نهادهای امنیتی دانسته و از این روند انتقاد کرده بود. آقای لاریجانی در حال حاضر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تظاهرات ده ها تن از مدافعان حقوق زنان در کابل در روز شنبه به خشونت کشیده شد. به گزارش شاهدان عینی دست کم یک تن از معترضان زخمی شد و گزارش های تایید نشده حاکی از پرتاب گاز اشکاور برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان بوده است. در تظاهرات روز شنبه که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کنندگان در یکی از بنرهای خود نوشته بودند ما زنان دهه 90 نیستیم. در روز جمعه هم تظاهرات مشابهی در کابل و هرات برگزار شده بود. رهبران طالبان آزادی زنان و شرکت آنان در اداره کشور را قبول ندارند و به گفته این گروه اسلامگرا در دولت آینده نقش مهمی به زنان داده نخواهد شد. از طرفی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه در صفحه فیسبوکش از ادامه نبرد با طالبان در پنجشیر خبر داد. آقای مسعود اعلام کرد هیچگاه از مبارزه دست نخواهد کشید. گروه طالبان روز جمعه عنوان کرده بود که پنجشیر به تصرف نیروهای این گروه در آمده است. پس از آن امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان در پیام ویدیویی تصرف پنجشیر از طرف طالبان را رد کرد و گفت او در منطقه است و نبرد ادامه خواهد یافت. تا کنون منابع مستقل تسخیر پنجشیر از سوی طالبان را تایید نکردند. پنجشیر تنها منطقه افغانستان است که تحت کنترل طالبان نیست. در روزهای گذشته زد و خورد در اطراف این منطقه شدت یافته است و ده ها تن از نیروهای طرفین کشته شدند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم فر، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به سخنان نخست وزیر اسرائیل که خبر از تشکیل یک تیم مشترک با آمریکا برای مهار ایران می‌دهد.
همه اینها به نوعی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو بیش از پیش به هم نزدیک می‌کنه که زیاد به مذاکرات برجام دل نبندن، احتمالاً به تاکتیک‌ها و اهرم‌های دیگه متوسط بشن.
آخرین مسائل مربوط به گسترش کرونا در ایران رو پی می‌گیریم.
جریان واکسیناسیون در ایران رو اگر ما بخوایم در چند کلمه خلاصه بکنیم، میشه گفت که وعده، ادعا و بهانه.
زیارت نامه خوانی در آرامگاه روح الله خمینی، کاری که بدعت و قداست سازی کاذب خوانده شده.
السلام علیک یا روح الله الامام الخمینی و احمد المدفون فی جوان.
چی داریم؟ گزارشی داریم در این زمینه؟ سری میزنیم به افغانستان و مسائلی که آنجا در جریان است. گزارشی از بازی های پارالمپیک خواهیم داشت. سال مرگ خواننده فقید دلکش رو هم گرامی خواهیم داشت. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگوید آمریکا و اسرائیل یک تیم مشترک برای مهار ایران تشکیل دادند و این تیم در سطح مشاوران امنیت ملی دو کشور است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
خب بنت توی وضعیت بسیار مناسب تری تا 4-5 ماه پیش و حتی در قیاس با دولت قبلی، یعنی دولت آقای نتانیاهو، هم به اعتبار مناسبات نزدیکتری که با آقای بایدن داره، اختلافی بینشون نیست برخلاف نوع رویکرد و نگاهی که دولت نتانیاهو با دولت‌های دموکرات آمریکا داشت، و در این حال این وضعیتی هم که توی مذاکرات برجام پیش رفته، سکته‌هایی که دچار شده، اینی که خب ما می‌دونیم دولت روحانی اونقدر که دائم صحبت می‌کرد این بود که تو بیان به نتایج بسیار مثبتی رسید و صرفا برخورد سیاسی در تهرانه که اجازه نمیده توافقنامه امضا بشه. و ما میدونیم که خب شورای عالی امنیت ملی که به نوعی محافظه‌کارا اومدن بهش پیوستن، اون کمیته که مسئول بررسی و تطبیق اون موافقتنامه های وین با مصوبه مجلس و خواستهای هسته سخت جمهوری اسلامیه، اونه که مانع شده که این توافقنامه به نتیجه برسه. حالا هم که کلا دولت روحانی رفته کنار، دولت جدید اومده سر کار با رویکردهای سفت و سخت‌تر و حرفایی هم که میزنن اومدن نشون میده که تمایل و شتابی ندارن برای اینکه مذاکرات رو دوباره از سر بگیرن، اونم در شرایطی که خب بیش از پیش با توجه به کاهش تعهدات برجامی ایران داره اورانیوم تولید میشه در ایران، سانتریفوژهای جدید به کار گرفته شدن. همه اینها به نوعی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو بیش از پیش به هم نزدیک میکنه که زیاد به مذاکرات برجام دل نبندن، احتمالاً به تاکتیک‌ها و اهرم‌های دیگه متوسل بشن که لزوماً هم خب به ناتو عربی و این حرفا شاید به اونجا هم نرسه. یعنی امکانات اسرائیل و آمریکا برای اینی که نه صرفاً از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ خرابکاری در تجهیزات ایران، سابوتاژ، جنگ، مثلا مسائل سایبری و استفاده از امکاناتی که تو منطقه دارن، فرض نوع رابطه که اسرائیل با آذربایجان داره، با امارات داره، از همه اینها برای رصد ایران و احتمالاً تاثیرگذاری برنامه هستیش استفاده بکنن.
پیش از این بنی گانتس وزیر دفاع و آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با سفر نفتالی بنت به آمریکا از تسریع برنامه‌های نظامی برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته بودند. نفتالی بنت هم در دیدارش با جو بایدن گفته بودش که کشورش از آمریکا نمیخواد نظامیانش رو برای دفاع از اسرائیل به منطقه بفرسته و اسرائیل خودش توان اقدامات لازم رو داره. اینها به نظرتون چه معنایی داره؟
خب من بیشتر میاد همچنان فضاسازی و ایجاد اهرم فشار روی سر ایران هستش، تا اینکه واقعا بخواد حمله نظامی ما به اعضای مادی پیدا بکنه. همچنان این درک و دریافت هست که اسرائیل به تنهایی قادر به حمله به ایران نیست، اونم با توجه به نوع پیامدهاش شاید حمله رو بتونه انجام بده، ولی اینکه تو منطقه چه جریان ها و فعل انفلات به وجود بیاره لزوما خود اسرائیل شاید دیگه نتونه مهار بکنه و حتما باید آمریکایی‌ها کمک کنن. اونم در شرایطی که خب آمریکایی‌ها بیش از پیش دارن از منطقه میرن، همین خروجشون از افغانستان، از عراق، اینه که همچنان شاید این درک و دریافت توی آمریکا دست بالا رو داره که ما با معاهدات و توافقنامه‌ها بهتر میتونیم ایران رو رصد بکنیم، زیر نظر بگیریم، چون هر حمله نظامی هم ممکنه که تعویق و تأخیری در برنامه اتمی ایران ایجاد بکنه، ولی با توجه به وجود دانشش در ایران دوباره اینها میتونن به کار بندازن و دوباره همه چی رو احیا بکنن. از این جهتش نوعی از توافق که ایران زیر نظر باشه، مهار باشه، محدود باشه برنامه هسته‌ایش، همچنان شاید در آمریکا گزینه اوله، ولی در نظر بگیریم که خب به هر صورت با توجه به اینکه ما داریم یواش یواش به طرف انتخابات میان دوره‌ای آمریکا میریم، اینی که کنگره لزوما شاید دیگه بخشش در دست دموکرات‌ها باقی نمونه، بیش از پیش اسرائیل در این زمینه هم شاید به اهرم‌های فشارش و هماهنگی‌ها و همراهی‌ها در آمریکا هم باش بیشتر بشه، ولی همونطور که گفته شد همچنان اهرم‌های بسیاری دارن برای اینکه بتونن با ایران مقابله بکنن بدون اینکه لزوما حمله نظامی مستقیم انجام بگیره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. با اینکه بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت روزانه مرگ صدها نفر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت می شود، برخی مقامات همچنان بر برگزاری مراسم مذهبی از جمله اربعین تاکید دارند. این در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران همچنان به کندی پیش می رود. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا به آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران بپردازیم. سپیده لطفاً از تازه ترین ها برامون بگو.
شاید اگه اجازه بدی اول با آمارهای وزارت بهداشت شروع بکنم که از مرگ 515 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر میده و همینطور شناسایی 20400 بیمار مبتلا، البته بیش از 20400 بیمار مبتلا به کووید 19. وزارت بهداشت در این حال از خروج 60 شهرستان از وضعیت قرمز هم خبر داده، یعنی الان بر اساس تازه ترین رنگ بندی در کشور 246 شهرستان قرمز یا بسیار پرخطر داریم. البته بارها گفته شده که آمارهای وزارت بهداشت مورد تردید جدی هست، بسیاری از کارشناسان میگن که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی. با اون که آمار مبتلایان به کرونا نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده، اما در بسیاری از شهرها همچنان میزان بیماران شناسایی شده و بیماران بدحال که نیاز به بستری دارند زیاد هست. در چنین شرایطی خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که در هفته نخست شهریور ماه سفرهای بین استانی نسبت به هفته پیش از اون 20% افزایش پیدا کرده. به دلیل شرایط بحرانی از سوی دیگه مدت هاست که گفته میشه که باید از مراسم مذهبی و کلن تجمعات جلوگیری بشه، اما برخی از مقامات هنوز تاکید میکنند بر برگزاری این مراسم، از جمله خود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفتش که اگر عراق موافقت بکنه برای پذیرش زائران ایرانی، کسانی که هر دو دوز واکسن رو تزریق کرده باشن میتونن در مراسم اربعین شرکت بکنن. شاهین،
وضعیت واکسیناسیون الان به کجا رسیده؟ مدتی بود که واکسیناسیون در ایران شتاب بیشتری گرفته بود.
درست میگی، الان چند روزی هستش گزارش های منتشر میشه که از کمبود واکسن کرونا و بسته شدن برخی مراکز واکسیناسیون حکایت داره. با این وجود ابراهیم رئیسی در نخستین گفتگوی تلویزیونی خودش دقایق پیش اعلام کرد که صفهای واکسن جمع شده. حتی سرعت واکسیناسیون هم که شما اشاره کردی شتاب گرفته بود، امروز اعلام شد که در 24 ساعت گذشته خیلی کند شده و فقط 138,171 دوز واکسن تزریق شده. در کل شمار افرادی که تا الان هر دو دوز واکسن رو در ایران دریافت کردن 9,500 نفر هست که هنوز خیلی با استانداردها فاصله داره. البته هر روز گفته میشه که محموله جدید واکسن رسیده گمرک. امروز هم اعلام کرد که امشب یک محموله چند میلیونی واکسن میرسه، فردا هم همینطور، و در مجموع تا اینجا بر اساس اون چیزی که خود مقامات اعلام میکنن 40 میلیون دوز واکسن وارد شده که بیشترش واکسن سینوفارم چین هست. اما گزارش ها نشون میده که الان مدتی از مردم مراجعه میکنن به حوزه های واکسیناسیون و اتفاقا گفته میشه که واکسن سینوفارم موجود نیست. حتی گفته میشه که برکت واکسن شرکت شفا فارمه که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هست تزریق میشه. روی این واکسن باز دوباره الان مدت هاست دارن تبلیغ میکنن، از اول تبلیغ میکردن، اما این واکسن و واکسن های دیگه ایرانی که هیچ تاییدیه سازمان ها و نهادهای بهداشتی رو نداره اصلا وارد چرخه واکسیناسیون نشد به طور جدی. اما باز چند روزی هست که هی گفته میشه در مورد واکسن کوویران برکت صحبت میشه. آقای رئیسی هم الان در گفتگوی تلویزیونیش اعلام کرد در مورد واکسن داخلی که کلن برنامه دولت حمایت از تولید واکسن داخلی هست، ولی گفت برآورد ما چون این هستش که واکسن داخلی نمیتونه کفاف بده نیاز داخلی رو، بنابراین قرار هستش که تا مرز 100 میلیون دوز اونطور که آقای رئیسی گفته از خارج از کشور واکسن تامین بششن.
ممنونم از همکارم سپیده بهکام. یک موضوع هم توضیح بدم که موضوعی خبرساز شد روز شنبه در مورد صحبت‌های یکی از مقامات که میگفت تولید واکسن اسپوتنیک در ایران و تحویل کل این واکسن ها به روسیه هست، ولی وزارت بهداشت اون رو در واقع تکذیب کرد. خب من در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن، و ابتدا در مورد مسئله حل نشده واکسن در ایران پرسیدم. محمد کاظم عطاری،
جریان واکسیناسیون در ایران رو اگر ما بخوایم در چند کلمه خلاصه بکنیم، میشه گفت که وعده، ادعا و بهانه، این ستا شاید ستا کلمه باشه که خیلی خوب میشه توضیح داد که چه به سر مردم اومده و واکسیناسیون کرونا در طی این دوران، در طی این مدتی که فرصت بوده، چه به سرش اومده که نهایتاً منجر به این روزهای سیاه شده. در ابتدا زمانی که آقای خامنه‌ای به هر حال اون حرفهای نسنجیده رو زد و به دنبال اون یک عده‌ای مثل وزیر بهداشت وقت و بقیه در ادامه اون اومدن و مانع این شدن که واکسن‌های تایید شده جهانی وارد ایران بشه، همه تاکیدشون و در واقع ادعاشون و از طرفی اون وعده‌هاشون بر واکسن‌های داخلی به خصوص واکسن بنیاد برکت بود که وابستگی مستقیم هم به آقای خامنه‌ای داره. اما بعد از مدتی که تمام اون تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار اونها قرار گرفت، واقعا به این نتیجه رسیدن که تولید انبوه خیلی متفاوت هست تا اینکه ما بتونیم یک واکسن رو در آزمایشگاه تولید بکنیم، و اینجا بود که شروع کردن به اینکه دولت‌های خارجی مواد اولیه ندادن و باز بهانه‌های متعددی که نهایتاً به اینجا رسید الان دولت جدید و آقای عین‌اللهی به هر حال بر اساس این تجربه‌ها مجدداً باز دارن کارهایی رو انجام میدن که البته امیدوارم نتیجهش نتیجه باشه به نفع مردم، ولی برنامه فعلا این هست که دیگه عملا از تولید واکسن داخلی با اون همه تبلیغات، اون همه هدر دادن زمان که به معنای هدر رفتن جان انسان‌ها بود، نهایتا به اینجا رسیدن که برنامه برای ورود واکسن‌های خارجی هست. خب در همین زمان واکسن اسپوتنیک هم که قراردادش در زمانی که هنوز تایید نشده بود تاییدیه جهانی رو نداشت، اینها به هر حال به خاطر اینکه به وزیر بهداشت بعده این رو دادن که ما مقداری به شما اجازه تولید در داخل میدیم، قراردادی رو امضا کردن و باز هم واکسن اسپوتنیک متاسفانه به حدود 2 میلیون بیشتر نرسید و الان کسانی که حتی دوزهای اول رو زدن در دوز دوم مجبور شدن از واکسن‌های دیگه استفاده بکنن. ضمن این که اون تولید واکسن اسپوتنیک در ایران هم با اما و اگرهای بسیار زیادی مواجه هست. از طرفی خود مقدار تولیداتش همیشه در پرده از ابهام بوده و از طرف دیگه گفته میشه که تولیدات اون هیچگاه برای داخل کشور مصرفش رو روسیه اجازه نداده و همه اونها رو به خارج از ایران و به کشورهای دیگه منتقل کرده. همه اینها در کنار بی‌برنامگی، صف‌های طولانی، مسئله اولویت دادن به سن که بعد تبدیل شده به اولویت دادن به صنوف مختلف، هر کی زورش بیشتر بود دوباره در اول صف قرار میگیره، بلبشوی به وجود آورده که واقعا در دنیا بی‌نظیر هست و نهایتا دودش به چشم مردمی شده که الان دارن اون روزهای سیاه رو تجربه میکنن.
محمد کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، میگه که مافیای دارو در ایران فعاله و تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر برای درمان کرونا را از مصادیق کاسبی از کرونا دونسته. از طرف دیگه علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران، هم گفته که هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده، اما اجازه خرید واکسن رو ندادن چون فکر میکردن گرونه. در مورد این گفته ها شما چی فکر میکنید؟
خب اجازه بدید من با گفته های آقای زالی شروع بکنم. دقیقا همینطور هست. اگر ما برنامه ریزی برای جلوگیری از ابتلا و بهداشت که در واقع میگن مقدمه بر درمان هست انجام ندیم، همین اتفاق میفته. وقتی که هزینه های برای دریافت واکسن، واردات واکسن، تولیدات واکسن طوری هدر میره که ماها بعد از اون هنوز میزان واکسیناسیون افراد و واکسیناسیون ایرانی ها به 10% نرسیده، همین میشه که همه هم و غم و اعتبارات و بودجه ها رو بخش درمان میبلعه. بخش درمان بخشی هست که سیری ناپذیر هست اگر ما جلوش رو نگیریم، به دلیل اینکه درمان زمانی صورت میگیره که فرد هیچ کنترل روش نبوده، دچار بیماری شده و به هر دلی پزشکان به هر راهی که فکر میکنن یا در مقالات بین المللی هست سعی میکنن دست بزنن، استفاده بکنن تا بتونن بیمار رو نجات بدن. هدف نجات بیمار هست. پس اگر به قسمت اول سوال شما برگردم و اون این هست که اینها میگن مافیای دارو باعث تجویز دارو شده، خیر، مافیای دارو باعث این شده که داروی ارزان قیمت رمدسیویر رو اینها با چندین برابر قیمت در بازار توزیع و در بازار سیاه وارد کردن، اجازه ندادن که این واردات صورت بگیره و باز دوباره دست مافیای بنیاد برکت در تولید این داروها داریم پشت پرده میبینیم که اینها اومدن و گفتن ما رمدسیویر داخلی تولید میکنیم و همون بلایی رو به سر درمان آوردن که به سر بهداشت و جلوگیری و واکسیناسیون آورده بودن. از طرفی داروهای دیگه هم به همین ترتیب مثل کورتونهایی که الان باز دوباره دارن گناه رو به گردن مردم میندازن یا پزشکانی که میگن اینا بی‌رویه دارن استفاده میکنن و منجر به شیوع قارچ سیاه شده. آخه اینها واقعا راه دیگه برای این وجود نداره. اگر میخوانی اتفاق نیفته باید در بخش پیشگیری و رعایت پروتکل ها به واکسیناسیون برنامه ریزی انجام بشه تا ما به این مرحله نرسیم.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
زیارتنامه‌خوانی در آرامگاه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که اخیراً هنگام حضور هیئت دولت ابراهیم رئیسی در آنجا صورت گرفت، با انتقاد شماری از فعالان سیاسی، مذهبی و رسانه‌ای روبرو شده است. این منتقدان تهیه و تنظیم زیارتنامه برای آقای خمینی را زیان‌آور و موجب تولید قداست کاذب توصیف کرده‌اند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها به زیارتنامه‌خوانی در آرامگاه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، عباس صالحی وزیر سابق ارشاد ایران نیز در توییتی از این اقدام انتقاد کرد و نوشت نباید از قداست‌سازی کاذب دفاع کرد. زیارتنامه‌خوانی در محل تدفین آیت الله خمینی که نام مصطفی و احمد، دو فرزند آقای خمینی، هم در آن آورده شده، موجب شده تا منتقدان آن را بدعت‌گذاری بخوانند. این جنجال زمانی آغاز شد که هیئت دولت ابراهیم رئیسی همچون دیگر دولت‌های پیشین در نخستین روز کاری خود به آرامگاه آیت الله خمینی رفتند و این مراسم به طور مستقیم از شبکه خبر پخش شد.
السلام علیک یا روح الله، الامام الخمینی و احمد المدفون فی جوارک.
ساعتی پس از پخش این مراسم شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای به این زیارتنامه‌خوانی واکنش نشان دادند. محمد رضا زائری از کارشناسان مسائل دینی در ایران گفته است استفاده از عباراتی مانند السلام علیک یا روح الله و یا نشان دادن آرامگاه آقای خمینی در کنار آرامگاه امام هشتم شیعیان در اخبار سراسری آیین‌ها را نمایشی می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز زیارتنامه خوانی با لحن سوزناک در آرامگاه آیت الله خمینی از سوی دولت 13 را نوبرانه و خلاف انتظار خواند. محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا هم در این رابطه نوشته لابد بعد از 120 سال نام دیگر نوه‌های آیت الله خمینی هم قرار است به این زیارتنامه اضافه شود. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که حسن خمینی هنوز به این انتقادها واکنشی نشان نداده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا می‌گوید
در پازل منازعات سیاسی عمدتاً اینجور کارهای متحجرانه، اینجور پروپاگانداهای مذهبی رو به جناح راست حکومتی، به سپاه پاسداران، به روحانیون و نمایندگان ولی فقیه نسبت میدن. منتها میبینید این بار این کار توسط آقای حسن خمینی و خاندان آقای خمینی انجام شده که اینها نزدیک به جناح چپ مذهبی هستن. همین نکته بزرگی است که نشون میده اینجور سوء استفاده از اعتقادات مردم و اینجور پروپاگاندا راست و چپ در ایران نداره، یک نوع استایل حکومتی هست. خیلی باعث تأسف رهبری که قرار بود رهبر کوخنشین‌های ایران باشه، الان گران قیمت‌ترین مقبره دنیا رو در اختیار داره. گفته میشه قیمت ساختش از قیمت اهرام ثلاثه مصر هم حتی بر اساس برخی از محاسبات بیشتر هست. ما بعد از انقلاب یه فرایند عظیمی از امامزاده سازی داریم. سال 57 که انقلاب شد 1500 تا امامزاده در ایران بود. الان آمار سازمان اوقاف میگه 11000 امامزاده در ایران ثبت شده. این امامزاده ها موقعی که شما میدید اغلب یه زیارتنامه دارن، از امامزاده علی اکبر در چیدر بگیرید، نمیدونم امامزاده شاه عبدالعظیم در جنوب تهران، امامزاده صالح، امامزاده قاسم در شمیران. اینا که واقعا پسر پیغمبر و منصوب خدا که نبودن، که همه امامزاده یه چیزی شبیه روح الله خمینی بودن، یعنی یک روحانی که بعدن کسانی بر اساس علاقه یا به دلیل وابستگی یا منافع اقتصادیشون یه متنی رو تحت عنوان زیارتنامه درست کرده و اونجا گذاشتن. روحانیونی که الان به این فرایند اعتراض میکنن، یعنی میگن چرا مقبره آیت الله خمینی داره این کارو میکنه، در حقیقت نگرانی دارن. نگرانیشون این هست که کلیت مکانیزم امامزاده سازی و مکانیزم مذهبی زیارتنامه زیر سوال بره. یعنی مردم با چشم خودشون چون دیدن آقای خمینی رو، میبینن که براش متن نوشتن، میبینن که اغراقاتی هست، طبیعتاً بخش از این مردم ممکن هست به کلیت امامزاده ها و زیارتنامه ها شک بکنن و امامزاده ها در ایران هنوز یک مکانیزم فعاله. برای من فکر میکنم بیشتر دغدغه مذهبی است که بخش های از روحانیون سنتی رو به اعتراض واداشته.
انتقادها به احتمال تبدیل شدن محل تدفین بنیانگذار جمهوری اسلامی به چیزی شبیه امامزاده ها در حالی است که به گفته شماری از مسئولان و نمایندگان سابق مجلس تعداد امامزاده ها در ایران از آغاز انقلاب تا کنون بیش از 10 برابر شده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما مقاومت نیروهای احمد مسعود در حاله ای از بیم و امید در پنجشیر ادامه دارد و خبرها از این منطقه حاکی از محاصره پنجشیر به دست طالبان و جلوگیری از ورود مواد غذایی و دارویی به این منطقه است. پروانه وحید منش در گفتگو با سمیر بدرود، سفیر پیشین افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، ابتدا از او درباره امکان پیروزی در پنجشیر پرسیده است.
پاسخ ما مثبت است، قطعا امید بر پیروزی، چی که پیروزی قطعی است، زیرا که آنچه که پنجشیر و مقاومتگران در افغانستان به خاطرش میرزمند، به خاطرش مبارزه دارن، او یک دایه بر حق است، یک دایه است که همه مردم افغانستان را شامل میشه و دایه به خاطر یک مردم و خصوص یا ولایت و خصوص یا زبان و خصوص نیست، دایه استادگی در برابر اشغال، در برابر استیلا، در برابر تعصب و در نهایتش در برابر یک شبکه از تروریسم بین المللی است. بنابراین این دایه، این استادگی قطعا و پیروز است و پیروزیش قطعی است. و یک مسئله دیگر هم که من میخواییم اضافه کنم به این حرف خود و ریست که ما این جنگ را تنها در بود سخت افزاریش نباید مد نظر بگیریم. ممکن شاید تغییراتی در جبهه در پنجشیر بیاید که تا به حال به حمدالله که اوضاع خیلی خوب است، تمام حملات طالبان عقب زده شده، اونا تلفات سنگینی را متحمل شدن. منتها حتی اگر تغییری در جبهه خاطی آید، باز هم چون این یک دایه است، یک روایت است، بدون شک در آینده پیروز خواهد بود.
ما مقاومت پنجشیر رو اگر به پیروزی برسه، آیا فکر میکنید ادامه دار خواهد بود در ولایات مختلف؟ یعنی ولایات مختلف همراهی خواهند کرد با پنجشیر، یا تنها پنجشیر خواهد بود که پیروز شده و خب یک قسمت جدایی؟
این درست است که به لحاظ جغرافیایی این مقاومت و این جنگ در حال حاضر در پنجشیر صورت میگیره، اما این جنگ و این مقاومت به هیچ معنا این یک موضوع انحصاری در انحصار پنجشیر و یا از آن مردم پنجشیر نیست. فعلا در کنار مردم پنجشیر تمام نیروهایی که با طالبان سر سازگاری ندارند بنا به دلایل مشخص در پنجشیر حضور دارند، مردم سایر ولایات در پنجشیر حضور دارند، از اقوام مختلف، از مردمای مختلف، و این هیچ چیز مختصر به پنجشیر نیست. این یک داعیه افغانستان شمول است و همه مردم افغانستان است، و بدون شک ما در آینده نه چندان دور شاهد خیزش ها در سایر ولایات خواهد بودیم. و این که چرا تا به حال مردم سایر ولایات دست به خیزش نزدن یا در برابر طالبان ایستادگی نکردن، او دلایلش این است که حکومت قبلی متاسفانه در اثر یک تبانی و در اثر یک معامله پنهان شوم تمام ولایات افغانستان را به طالبان تسلیم کردند، به گونه که حتی شرکای بین المللی افغانستان را متعجب ساختند، و این یک نوع ترس و ارعاب را برای مردم در تمام در سر تا سر افغانستان به وجود آورده بود و مردم به آسانی برشان میسر نبود که در فکر کنند در برابر طالبان ایستاده شوند. اما مقاومت در پنجشیر که تاکید میکنم که مقاومت تمام مردم افغانستان است، جنگ برای آزادی است، اون ترس را در حال از بین بردنش است. به زودی شاهد خیزش ها در برابر طالبان در سر تا سر افغانستان خواهد بود.
اما در شبکه‌های اجتماعی و در بین افغان‌هایی که من با اونها صحبت کردم، خیلی ها هم معتقد هستند که مردم افغانستان خستند از جنگ و دیگه دلشون نمیخواد که جنگ دیگر صورت بگیره و تسلیم شدن در قبال این اتفاقی که در افغانستان افتاده. نظر شما چیه؟ آیا مردم افغانستان پذیرفتن که طالبان بر اونها حکومت کنه؟
این درست است. این واقعیت داره که مردم افغانستان از جنگ خسته هستند. 40 سال یک جنگ دوامدار و خانمان برانداز در افغانستان تا به هنوز ادامه دارد. این یک اصل است. اما این که ادامه شود که در جنگ در افغانستان ختم شده، و یا اگر فکر کنیم که با آمدن و اشغال کابل و افغانستان توسط طالبان جنگ ختم شده است در افغانستان، این یک خیال کاملا باطل است. طالبان اصلا عناصر نیستند که در وجود از اونها در سیمای از اونها صلح در افغانستان تامین شده بتونه. طالبان در حال حاضر درگیر یک جنگ بی‌نهایت شدید قدرت در درون هستند و همچنان با سایر مردم افغانستان یا در جنگ هستند. تمام کسایی که این داعیه که جنگ بس است و یا صلح می‌خواهیم و یا و شبی از اشکال، اینا حامیان طالبان هستند و یا بازمانده های حکومت اشرف غنی هستند که در نهایتش یک نوع تبانی بین این دو جریان وجود دارد. بنابراین خستگی از جنگ اصل است، اما چیزی که اصل تر از آن است که در سیمای طالبان و با حضور طالبان جنگ در افغانستان ختم شدنی نیست. طالبان یک جریان ایدئولوژیک که وابسته به تروریسم بین المللی هستند که هم در درون با خود و هم با مردم افغانستان و هم با همسایه‌های افغانستان به زودی دچار مشکل خواهد شدند، یا بهتر است بگویم همسایه‌های افغانستان با اینا دچار مشکل خواهد شدند. از این جهت آنچه که در سوشیال میدیا میبینیم، این یک ترند یا یک ترند بخصوصی است که افغانستان را با ویژگی‌های بخصوصی که قبلا در فکر میکردن در حضور و حاکمیت اشرف غنی قابل تطبیق است، و حالی که اشرف غنی نمانده فکر میکنن که بهترین جانشین بر از او طالب هست، ای امو جریان فکری است. مردم افغانستان به هیچ عنوان، کسایی که به افغانستان خانه مشترک همگی باشه، به این باورمندی رسیدن که متاسفانه طالبان پیام‌آوران صلح نه بلکه بدبختی و ختماندگی افغانستان هستند. اینها ببینین، اولا شما میفهمین همه مردم افغانستان چه که دنیا میفهمه که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است. اقوام مختلف افغانستان در افغانستان زندگی داره و افغانستان کشور اقلیت‌های قومی است. شما در لیدرشپ در سطح رهبری طالبان یک چهره بارز و بخصوص از اقوام دیگه شما نمیبینید. چطور ممکن است همچین یک سیستم افغانستان به صلح برسه؟ طالبان هیچ گونه قطع رابطه با القاعده نداشتند. چطور ممکن است با یک سازمانی که حتی دارای روابط خانوادگی و خونی با جریان‌های تروریستی مثل القاعده هست، چطور ممکن است ما به صلح برسیم؟ همین امروز رئیس سازمان استخباراتی پاکستان، رئیس آیسای به افغانستان آمدن به دعوت طالبا. خب چطور ممکن است که ما خوشبین باشیم که در وجود همچی یک جریان افغانستان به صلح میرسد؟ بنابراین آنچه که گفتم میشه کاملا خلاف واقعیت است و اگر قرار به صلح میبود جنگ در پنجشیر در نمیگرفت. طالبان پیام‌آوران صلح نیستند یا پیام‌آوران بدبختی افغانستان هستند.
گفتگویی بود با سمیر بدرود. اما در 11 روز از بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو، کاروان ایران موفق شد با کسب 2 مدال طلا و 2 نقره و در مجموع 24 مدال در جایگاه 12 جدول این رقابت‌ها قرار گیرد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در 11 روز بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو، کاروان ورزشی ایران در 7 رشته تیراندازی، دو میدانی، تکواندو، تیراندازی با کمان، پاراکانو و والیبال نشسته به مساف حریفان خود رفتند. تیم ملی والیبال نشسته ایران در فینال به مساف تیم کمیته پارالمپیک روسیه رفت و موفق شد در 2 ست نخست رقیبش را شکست دهد، اما در آستانه قهرمانی و در ست سوم تلسم نباختن ایران در حتی 1 ست شکسته شد و روسیه توانست ست سوم را از آن خود کند. اما در ست چهارم با توصیه های هادی رضایی سرمربی این تیم، والیبالیست ها موفق شدند 3-1 از سد حریفشان بگذرند و مدال طلا را بر گردن بیاویزند. تیم والیبال نشسته ایران تا کنون 7 مدال طلا و 2 نقره را در تاریخ پارالمپیک کسب کرده و به پر افتخارترین تیم در تاریخ پارالمپیک تبدیل شده است. در تیراندازی با کمان، تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب زهرا نعمتی و غلامرضا رحیمی در مرحله 1/4 نهایی به مساف تیم بریتانیا رفت و با نتیجه 6-0 به پیروزی رسید و راهی دور نیمه نهایی شد. اما در این مرحله یکی از تیرهای غلامرضا رحیمی مقابل ایتالیا به سمت هدف نشانه نرفت و باعث شد با نتیجه 5-0 مقابل حریفش مغلوب شود. این تیم برای کسب مدال برنز به مساف تیم چین رفت و با قبول شکست 6-2 از دستیابی به مدال باز ماند. در تکواندو اسخر عزیزی، ملی پوش وزن 75 کیلوگرم، با پشت سر گذاشتن حریفانش از کاستاریکا و کمیته پارالمپیک روسیه به فینال این مسابقات راه یافت. او در دیدار نهایی به مساف تکواندوکاری از کرواسی رفت و در حالی که در راند اول 6-1 عقب افتاده بود، در نهایت با نتیجه 12-10 پیروز شد و نخستین مدال طلای ایران را در پارا تکواندو کسب کرد. و در دو میدانی، صادق بیت سیاه در رقابت پرتاب نیزه با حریفانی از هند، چین، عراق، کرواسی و ساحل آج رقابت کرد و با ثبت بالاترین رکوردش 43 متر و 35 سانتیمتر در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. سجاد محمدیان هم در پرتاب وزنه با ثبت رکورد 14 متر و 88 سانتیمتر به مقام نایب قهرمانی رسید و مدال نقره را بر گردن آویخت. او پیش از این در پارا المپیک 2016 ریو به مدال نقره دست یافته بود. و در پرتاب وزنه سیامک صالح فرجزاده در رقابت با 9 حریفش با ثبت رکورد 10 متر و 80 سانتیمتر در رده ششم ایستاد و از کسب مدال باز ماند. همچنین در تیراندازی در ماده تپانچه 50 متر مختلط، سار جوانمردی با کسب امتیاز 118 پوینت و 8 در رده هفتم ایستاد. در این رقابت سمیرا ارم نیز حضور داشت و با 456 امتیاز در بین 34 تیرانداز در رده آخر ایستاد. در تکواندو رایح شهاب در مرحله 1/8 نهایی وزن 58 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل حریف مکزیکیش در شانس مجدد و بعد به دلیل حاضر نشدن حریف مراکشیش در رینگ، رایح شهاب را پیروز اعلام کردند. اما او برای دستیابی به مدال برنز از حریف بریتانیاییش شکست خورد و دستش به مدال نرسید. و در پاراکانوی انفرادی نیز، اسلام جاهدی در گروه خود 4 شد و موفق نشد به فینال این مسابقات در پارالمپیک راه یابد. در مرحله نیمه نهایی 200 متر انفرادی زنان هم شهلا بهروزی راد و با قرار گرفتن در رده سوم گروه خود بعد از ورزشکاران آلمان و سوئد راهی فینال شد. او در این مرحله با زمان 52 ثانیه با 78 صدم ثانیه در رده هفتم قرار گرفت و از رسیدن به مدال باز ماند. تیم پارالمپیک ایران در این مسابقات با کسب 12 مدال طلا، 11 نقره و 1 برنز فعلا در رده 12 جدول مدال ها قرار گرفته است. فردا یک شنبه در روز پایانی مسابقات پارالمپیک هیچ نماینده ای از ایران مسابقه ای ندارد.
گزارشی بود از نسرین افشار.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19, 22 و نیمه شب گوش کنید.
دلکش بانوی آواز ایران 13 شهریور 1383 چشم از جهان فرو بست و صدای منحصر به فرد و قدرتمندش برای همیشه خاموش شد. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاهی کوتاه داشته به زندگی او.
17 سال گذشت از خاموشی صدای هنرمندی که هنجرش را طلایی می‌خواند. اسمت باقری بابولی با نام هنری دلکش که با عنوان آتش کاروان هنر هم از او یاد می‌شود. دلکش به خاطر اجرا و بیان قوی، حسی و مؤثر موسیقیایش به همراه قدرت هنجره و مهارتش در تکنیک‌های آوازی تبدیل به ستاره‌ای شد، متفاوت و بی‌بدیل در تاریخ موسیقی محلی و پاپ ایران. صدای عصمت باقری را عبدالعلی وزیری کشف کرد و لقب دلکش را هم عبدالعلی وزیری به او داد، چون معتقد بود لقب‌ها در خاطره‌ها ثبت می‌شوند و حق هم با او بود. نام دلکش، صدایش و ترانه‌هایش همه یک جا در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار شدند. دلکش نام گوشه‌ای از دستگاه ماهور است. پرویز یاحقی، آهنگساز و نوازنده پرآوازه ویولون نیز معتقد بود صدای دلکش صدای استثنایی است که در تاریخ نظیر آن بسیار کم یافت می شود. میلاد کیایی، نوازنده سنتور و از دوستان قدیمی و خانوادگی دلکش نیز در گفتگویی با رادیو فردا می گوید دلکش یک اسطوره است.
اسطوره‌ای در آواز خونی، ببینید اسطوره فقط یک خواننده نیست که صدای خوب داشته باشه. جامعه و شرایط، یعنی فقط خواننده نبود، اهل شعر، اهل ادبیات، رابطه عمومی بسیار خوب در محافل و مجالس متعدد در سالهای متعدد، به خصوص اوایل انقلاب که جلساتی در منزل سابق ما برگزار میشد به مدیریت آقای شاهرخ نادری که هنرمندان رو دعوت میکرد که ماهواره ها گاهی اوقات پخش میکنن این جلسات رو، حتما هم شاید شما هم دیده باشین، و خانم دلکش هم در این جلسات بودند. شما کدوم خواننده رو در تاریخ ایران سراغ دارید که هنر پیشه خوبی هم بوده باشه؟ چه فیلم های قشنگی رو خانم دلکش بازی کرد، ظالم، بلا، مادر، خیلی خیلی فیلم های قشنگ و خاطر آمیز که چقدر محبوبیت داشت.
دلکش در سال 1104 در بابل به دنیا آمد و در مدرسه به دلیل استعداد و صدای خاصش مورد توجه معلم موسیقیش قرار گرفت و همان شد آغاز راهش. او خیلی زود سر از انجمن موسیقی ملی تهران درآورد و زیر نظر استاد عبدالعلی وزیری دستگاه موسیقی و فوت و فن آوازخوانی را آموخت. او از 18 سالگی شروع به خواندن کرد و در سال 23، زمانی که تنها 20 سال داشت، به عنوان خواننده در رادیو ایران استخدام شد. دلکش در ابتدای کار با خواندن ترانه‌های محلی و آوازهای بومی که آن سالها چندان فراگیر نبود به شهرت رسید و بعدها هم تحریرهای دقیق و خاص او با آهنگسازی مهدی خالقی که او هم آهنگسازی متفاوت بود باعث شد که این دو هواداران بسیاری پیدا کنند. درباره دلکش میگویند خواننده‌ای بود که همه بزرگان موسیقی او را بالاتر از خود و دیگران می‌دانستند، اما او بسیار فروتن بود و خود را این گونه تعریف نمی‌کرد. فقط می‌گفت آنچه را که اجرا کرده و هر ترانه‌ای را که خوانده است دوست دارد، اما بعضی از آنها تأثیر عجیبی در او ایجاد می‌کنند که حتی از شنیدن آن به گریه می‌افتد. او بارها از ترانه به کنارم بنشین با آهنگسازی خالدی و شعر رهی معیری به عنوان محبوب ترین اثرش نام برد. این گزارش را به یاد دلکش و با پخش تکه‌ای از محبوب ترین اثرش به پایان می‌برم.
یک نفس مرو که جزوان هم نفس ندارم، جز تو کس ندارم.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید به مناسبت سالمرگ دلکش بانوی آواز ایران که صدای جادویش هنوز روح را جلا می بخشد. به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.